أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون راجع به مبادی تصوری علم اصول بود. قبلا توضیح دادیم که قبل از وارد شدن در یک علم لازم هستش که یک سری مسائلی که از اون علم خارج هستند ولی برای مقدمه برای فهم مسائل اون علم هستند، به عنوان مبادی بهشون اشاره میشه، اونها مورد اشاره قرار بگیره. مبادی هم گفتیم دو دستن، یک سری ما مبادی تصوریه داریم، یک سری مبادی چی؟ تصدیقیه داریم. مبادی تصدیقیه اون قضایایی هستند که موضوع دارن، محمول دارن، حکم دارن، و در اونها نکته‌ای بهش اشاره میشه که فهم اون نکته و تصدیق با اون نکته مقدمه فهم قضایایی است که در مسائل علم مطرح میشه. مثلا راجع به علم اصول، یکی از قضایایی که ما باید ابتداءً بدونیمش تا مسائل علم اصول تأثیرگذار بشه، بحث چی هستش؟ حجیت سنت یا حجیت کتاب هست، که این در علم کلام ازش بحث میشه. کی گفته قرآن حجته؟ خود قرآن ها، نه اون چیزی که برای ما نقل کردن از قرآن، یعنی اینی که الان ما نوشته ها و این خلاصه نقل های چندگانهی که برای ما نقل شده از قرآن، اون نه، خود سنت. یعنی اگر ما خودمون از معصوم علیه السلام شنیدیم کلام خودش رو که میشه سنت، یا کلام خدا رو از پیغمبر شنیدیم که میشه چی؟ کتاب. کی گفته اینا حجتن؟ اصلا بحث این نیست که ما از یه شخصی و از یه شخصی و از یه شخص دیگری بهش رسیده. اصل حجیتش، این باید تو علم کلام بحث بشه. این جزء مبادی تصدیقیه چی هستش؟ علم اصوله. در مقابلش مبادی تصوریه هستن. مبادی تصوریه اون چیزایی هستن که تصورشون برای فهم مسائل علم لازمه، نیازی به تصدیق نداره. یه مفردی رو شما باید تصور کنید که دو موردش عرض شد خدمت شما که گذشت، یکی بحث تعریف علم و تعریف علم اصول بود، و یکی هم بحث چی هستش؟ موضوع علم اصول بود، که این دوتا از اون مفرداتی بود که فهمشون برای تشخیص مسائل علم اصول از سایر مسائل، مسائل سایر علوم چی هستش؟ لازم هست. یکی دیگه از این مبادی تصوریه که امروز بهش میرسن، بحث چی هستش؟ وضع هست، که ایشون به تعریف وضع و بعد هم ذکر اقسام وضع میپردازن. وضع چیه؟ ایشون میگه وضع یک نحوه اختصاص و ارتباطی بین لفظ و معناست که این از دو چیز ناشی میشه، یا از عرشت خدمت شما که اینکه یه شخصی آمده این لفظ رو به اون معنا اختصاص داده، گفته هر موقع این لفظ رو گفتیم مراد ما چی هستش؟ این معنا هستش. شخص واضعی پیدا شده این لفظ رو برای اون معنا وضع کرده، اختصاص داده. یا اینکه نه، واژه مشخصی در کار نیست، بلکه کثرت استعمال یک لفظ در یک معنا که براش وضع هم نشده بوده، آرام آرام باعث این شده که به سرحد وضع برسد. قبلا مجازی درش استعمال می‌شده، برای اون معنا وضع نشده بوده، اما اینقدر زیاد استعمال شده همینطوری مجازی مجازی شده، مجاز مشهور و بعدم شده چی؟ معنای مذلهش تبدیل به وضع شده. ایشون میگه قسم اول رو بهش میگن وضع تعیینی، که یه نفری اومده تعیین کرده یک لفظی رو برای یک معنایی، و به دوم میگن وضع تعیینی، یعنی وضعی که در اثر تعیین خارجی اتفاق افتاده، وضع مشخصی رو تعیین نکرده، خودش لفظ در اثر کثرت استعمال متعین شده برای این معنایی که کثیراً درش قبل از این حالت استعمال چی میشده. این تعریف وضع و حالا اقسام اولیه‌ای که برای وضع به لحاظ واضع ایشون بیان می‌کنه، آیا واضع مشخصی دارد یا ندارد، یا بگید به لحاظ منشأ وضع که آیا واضع معین است یا نه، کثرت استعمال است که موجب تعین لفظ برای معنا میشه. حالا عبارتشو بخونیم یه تیکر رو تا بعد برسیم تقسیم بندی های بعدی که ایشون مطرح میکنند. میفرماد سمم، میفرماد از ثانی الوز، دومین مورد از مواردی که ما باید بهش بپردازیم وزه. وز چیه؟ میفرماد الوز او و نه مختصاص لفظ بالمعنا. وز عبارت است از همون نحوه و یک گونه اختصاصی برای لفظ نسبت به معنا و ارتباط خاص بینه هما. این واو داره چیکار میکنه؟ ارشاد خدمت شما که تفسیر میکنه، واو تفسیری است. یعنی چه اختصاص لفظ به معنا، اختصاص یافتن لفظ به معنا، یعنی ارتباط خاصی بین این دوتا، بین این لفظ و معنا هست که اون ارتباط و اون اختصاص ناشی از چیه؟ ناشن من تخصیصه به ها تارتن، این ناشی میشود از تخصیص ارشاد خدمت شما لفظ به معنا یک مرتبه و من کسرت استعماله فیه چی؟ اخرى، و از کسرت استعمال لفظ در اون معنا یک مرتبه دیگر. یعنی یه بار ببینید شما یه شخصی اومد اینو متعین کرده لفظ رو برای این معنا بدون اینکه تالا استان استعمال یا کسرت استعمالی باشه، گفته آقا من هر موقع گفتم صلات حقایق شرعی اینجوری هن. شاره میاد میگه، یه هر موقع من گفتم صلات دیگه اون معنای دعا که عرب میفهمیدن من در نظر نیست، بلکه چیه؟ همین عمل عبادی که من و شما روزی 5 بار انجامش میدیم، این عمل عبادی خاص رو من بهش میگم صلات. این اصلا تا قبل از این استعمال نمیشده، تا چه رسه به اینکه کسرت این نیاز به تعیین داره، نیاز به واضح داره، گاهی هم نه کسرت استعماله. و به هذا المعنا، میگه به همین معنا صح تقسیمه الى تعیینی و تعیینی کما لا یخفا، با این معنا میشود وضع رو به تعیینی و تعیینی تقسیم کرد، همونطور که بر شما پوشیده نیست. چون تعاریف دیگری هم برای وضع گفتن، ایشون میگه اون تقسیم معروفی که داره وضع وضع تعیینی تعیینی همین معنا رو تایید میکنه، فقط به این معنا ما میتونیم وضع رو تقسیم بکنیم به وضع تعیینی و تعیینی. ثم مطلب بعدی که ایشون بیان میکنه راجع به اقسام وضع. من یه مقدمه ای رو اینجا باید اشاره بکنم و اون این که هر واضعی اینجا، اولا این مطلبی که اینجا میگه راجع به وضع تعیینی نیست، راجع به وضع تعیینیه، راجع به اون وضعی است که واضع مشخصی میاد یک لفظی رو برای یک معنایی میخواد اختصاص بده و تعیین بکنه. تعیینی، ببخش تعیینی گفتم، اشتباه گفتم، تعیینی، در وضع تعیینی هست نه تعیینی. پس از این ثم به بعد فعلا تعیینی رو بذارید کنار، ما داریم راجع به وضع تعیینی می‌خوایم صحبت، اقسام وضع تعیینی می‌خوایم صحبت کنیم، نه وضع تعیینی. این اقسام در وضع تعیینی اصلا جاری چون موضوع نداره. حالا ببینید، هر واضعی که بخواد یک لفظی رو برای یک معنایی وضع بکنه، در واقع داره حکم می‌کنه به این که این لفظ اختصاص به اون معنا دارد، اون معنا از این لفظ از این به بعد چی میشه فهمیده میشه، یه حکم دیگه، درسته؟ هر حکمی و هر وضعی نیاز به دو طرف داره، یه موضوع میخواد یه محمول میخواد. وقتی شما میخواید لفظ رو وضع کنید بر معنا، باید یه لفظ مشخصی رو اولا در ذهن تصور کنید، یه معنای مشخصی رو هم همینطور در ذهن تصور کنید و لحاظ کنید، بعد اون وقت اون لفظ مشخص رو برای اون معنای مشخص چیکار کنید؟ وضع بکنید و قرار بدید و اختصاص بدید، یه قرارداد ببندید، بگید از این به بعد قرارداد بین من و شما این که هر موقع این لفظ رو گفتیم این معنا رو ازش بفهمیم. پس وضع مقدمتاً قبل از وضع نیاز به چی داره؟ تصور عرشبت لفظ و معنای موضوع له هر دو دارد، هم بر لفظ رو تصور کنه، همونطور که هر حکمی اینطوره، شما تا موضوعی رو تصور نکنید، محمولی رو تصور نکنید، نمیتونید حکم بکنید به این که این محمول بر اون موضوع چی میشه؟ بار میشه. حالا شما میگید مثلا الانسانو ناطقون، درسته؟ حکم میکنید به ناطق بودن انسان، اولا باید طرف معنای انسان رو بفهمه، فهم بکنه، ثانیان بعد معنای ناطق رو هم فهم بکنه، بعدن وقت بیاد حکم بکنه به اینکه این دوتا یکی هن، به لحاظ مستاق خارجی البته، حالا نه مفهومی. الانسانو ناطقون، یا میگید الانسانو حیوانون، انسان حیوان هست، بعد انسان رو بفهمه، حیوان رو بفهمه معناش رو، بعد وقت بیاد حیوان رو حمله بر انسان بکند، بار بر انسان بکند. این در مورد وضع اون دو طرف اون موضوع محموله، یکیش لفظ یکیش چیه؟ معنا هست. بعد این دوتا رو تصور کنه، و وقتی که شما میخواید به لحاظ تصور این لفظ و معنا وضع رو در نظر بگیرید اقسام مختلفی پیدا میکنه. به لحاظ تصور وضع، وضع چی هستش؟ تقسیم میشه به وضع عام و وضع خاص که توی ادبیات خوندید. وضع عام و وضع خاص چیه؟ شما یه موقع یک الفاظ مخصوصی رو تصور میکنید و با یک وزن مخصوصی، یعنی هم لفظ مشخصه، موادش که مثلا فاعل فعل چیه، عین الفعل چیه، لام الفعل چیه، و هم به چه وزنی هست. مثلا میگید ضربه، این لفظ که فاعش زاده، عینش راه، لام الفعلش چیه؟ باه. وزنش هم چیه؟ فعله هستش. یا میگید ضرب، فا و عین و لامش همونه اما وزنش چیه؟ فعله دیگه نیست، فعله، وزنش فرق میکنه. یک لفظ کاملا خاص و جزئی که برای هیچ لفظ دیگری دیگه ای صدق چی نمیکنه. یه موقع اینو در نظر میگیرید و برای معنای وضعش میکنید، این میشه چی؟ وضع خاص. یه موقع نه، لفظی که تصور میکنید یک عنوان کلی است، یک لفظ کلی است، جزئی نیست. مگه لفظ ما کلی داریم؟ بله. مثلا میگید وزن فعله وضع شده است برای ماضی ثلاثی چی؟ مجرد. این وزن فعله میخواد ماده‌ای که تو این وضع و قالب ریخته میشه زاد و را و با باشد، بشه ضربه. میخواد فا و عین و لام باشد، بشه فعله، یعنی انجام داد، یا هر چیز دیگری باشد، فرقی نمیکنه. اینو میگن وضع عام، یعنی وضعی که لفظی که درش لحاظ شده یک لفظ خاص مخصوص جزئی، لفظی است که بر افراد متعددی صدق میکند. الان این وزن فعله بر ضربه صدق میکنه، بر فعله صدق میکنه، بر کتبه صدق میکنه، بر جلسه صدق میکنه، تا برو بالا چقدر الفاظ متعددی صدق میکنه. اینو میگن وضع عام. یا مثلا میگید نکره در سیاق نفی مفید عموم است. ما جا انی احد، این احدون که نکره است، تنوینش تنویر تنکیره، وقتی در سیاق نفی قرار میگیره یعنی هیچ کس، نه یعنی یه نفر نیامد، نه احد نیامد، احدون که میگید یعنی هیچ کس نیامد. نکره در سیاق نفی مفید عموم استغراقی. خب حالا اون نکره چی باشد؟ احد باشد، شیء باشد، مثلا لیس عندی شیء، به جای اینکه بگه ما جا انی احدون بگه لیس عندی مثلا شیء، ماده شیء باشد، یا هر ماده دیگری باشد، اون مهم نیست. این جایگاه، این نحوه، این هیئت رو وضع کرده است، این هیئت قرار گرفتن یک نکره بعد از چی؟ نفی. این رو وضع کرده است برای افاده چی؟ عموم. اینو بهش میگن چی؟ وضع عام. وضع عام. حالا مواردش متعدده، مثلا تقدیم ارشاد خدمت ما حقه التأخیر یفید الحصر، ایاک نعبد، بخواست بگه نعبد و که ضمیر مفعولی بود، بعدش می اومد حقش تأخیر بود، اما اینو آورد مقدم کرد، منفصل کرد و آورد جلوتر از فعل قرارش داد، بخواد بگه فقط تو را می پرستیم، خب فقط تو رو عبادت می کنیم. این فقط از کجا در اومد؟ این معنای فقط و انحصار، این معنای فقط بودن و انحصار و منحصر بودن معبودیت خداوند متعال، این از کجا اومد؟ این از تقدیم مقدم شدن این ضمیر منفصل یاکه که قبلا متصل بود نعبد و که بود، که حقش این بود مؤخر بشه، اما آورده جلوت. اگه میگفت نعبد و که یعنی تو رو میپرستیم، اما فقط تو رو میپرستیم ازش فهمیده نمیشد، مقدمش کرد. حالا این ضمیر میخواد کاف باشد، میخواد ها باشد، میخواد عرض شود خدمت شما که هر ضمیر دیگری باشد، فرق نمیکنه، هر ضمیری میخواد باشه باشه، فرق نمیکنه، هر چی، هر ماده ای میخواد باشه باشه. همین که این مقدم، این هیئت، این هیئت عام که ممکنه بر مصادیق متعددی صدق بکند، وضع شده نزد واضع برای یک معنای خاص، این میشه چی؟ میشه وضع عام. پس یه وضع عام و خاص ما داریم. اینو اول گفتم تا با این تقسیم بندی که الان اینجایشون میخواد بهش اشاره کنه خلط نشه، اشتباه نکنه. یه وضع عام و خاصی است که شما قبلا خوندید تو ادبیات، اون به لحاظ چیه؟ لفظه، یعنی اون لفظی که شما میخواید برای معنا قرارش بدید، شما یه واژه تعیینی، اون لفظی که میخواید تصورش کنید که ببینید چی رو میخوام برای چی قرار بدم، اون لفظ رو یه موقع به صورت خاص و جزئی در نظرش میگیرید که بر هیچ لفظ دیگری قابل صدق نیست، اون میشه وضع خاص. یه موقع است نه، به صورت کلی در نظرش میگیرید، یه عنوان کلی، یه وزنی، یک هیئت قرار گرفتن کلماتی در جمله که اون بر موارد متعددی قابل صدق کلیه، اون میشه وضع عام. پس چی شد؟ وضع خاص، وضع عام به لحاظ لفظ. اینو بذاریدش کنار، چون این الان ما اینجا کارش نداریم. ایشون میاد در مورد معنا بحث رو مطرح میکنه، میگه اون معنایی که میخواید این لفظ رو، حالا چه عام چه خاص، چه به صورت لفظ جزئی چه به صورت لفظ کلی، براش قرار بدید و وضع کنید و تعیین کنید، این معنا ابتداعا در مرحله اول از دو حال خارج نیست. شما باید معنا رو تصور کنید دیگه. یه موقع هستش که شما این معنا رو به صورت یک معنای عام و کلی تصورش میکنید، یه موقع هستش که نه، یک معنای خاص و جزئی رو تصور میکنید. اگر معنا رو به صورت معنای عام و کلی تصور بکنید، دو حالت پیش میاد. گاهی لفظ رو واضح بعد از اینکه یک معنای کلی رو تصور میکنه، مثلا معنای انسان، لفظ رو برای خود همین معنا و مفهوم کلی وضع میکند، لفظ انسان رو برای معنا و مفهوم کلی حیوان ناطق وضع میکنه که شامل زید میشه، بکر میشه، عمرو میشه، خالد میشه، همه اینا رو میگیره. درست شد؟ یا اینکه نه، اینو بهش میگن وضع عام، موضوع لش چیه؟ عام. وضع که میگن عام یعنی اون لحاظی که کرده معنی عام رو لحاظ کرده. موضوع الله عام یعنی حالا هم که خواسته وضع کنه بعد از اون لحاظ، لفظ هم برای همون معنای عامی که لحاظ کرده بود برای همون قرار داده و وضع کرده. وضع عام یعنی ملحوظتون عام بوده. موضوع الله عام یعنی اون چه که لفظ براش وضع شده همون عامی است که شما لحاظش کرده بودید. گاهی موقع اینطوری نیست. وضع شما عامه، یعنی اون معنایی که میخواید لفظ رو براش وضع کنید ابتداعا به صورت عام لحاظ میکنید، اما لفظ رو برای خود اون عام وضع نمیکنید. برای چی وضع میکنید؟ برای یکی از افرادش، به حمل شایع صناعی. مثلا لفظ انسان رو تصور میکنید، اما ببخشید، معنای حیوان ناطق رو تصور میکنید، اما لفظ انسان رو برای معنای حیوان ناطق که یک معنای کلی گلوگشادی هستش وضع نمیکنید، بلکه برای چی وضع میکنید؟ برای خصوص زید مثلا وضع میکنید. این میشه وضع عام، موضوع لحشی خاص. یعنی اون چه که لحاظ کردید قبل الوضع یک معنای کلی و عامی بوده، اما وقتی خواسته به وضع برسه برای خود اون عام وضع نکرد، برای یکی از افرادش وضع کرد. آقا این میشه؟ آره میشه. ببینید الان شما مفاهیم رو وقتی در خارج در نظر میگیرید و تو قضایایی هم که الان ما داریم تو منطق خوندید، یک سری قضایا داریم، اینها قضایای به حمل اولی هستن، یه سری ها به حمل شایع صناعی. یه موقع شما میگید الانسانو حیوانون چی؟ ناطق. میخواید بگید اینا مفهومشون یکی هن. این لفظ رو برای اون معنا دارید وضع میکنید، همون معنای حیوان ناطق. یه موقع میگید الانسانو زیدون و بکرون و خالدون، اینا همشون انسان هستن، به حمل شایع صناعی در نظر میگید و موضوع قرارش میدید. یعنی لحاظ چی میکنید؟ افراد اون کلی رو میکنید، حکم رو بر افراد میبرید. مثلا میگید بله، دارم نظیر براتون میارم.
نه خود شما دارید مثال برای وضع
میارید. نه مثال نه، دقت کن فرق مثال و نظیر چیه. بگید نظیر یعنی شبیهشه، اصلا مثال نیست، میگم نظیره. فرق مثال و نظیر رو میدونید؟ نه. مثال این استش که شما اون چه که میارید دقیقاً مصداق برای اون مطلبی باشه که دارید ارائه میدید، این میشه مثال. نظیر اینجوری نیست. نظیر یعنی تو یک باب دیگه شبیهش رو میارید. حالا من تو باب حمل دارم شبیهش رو براتون میارم، میخوام بگم براتون بعید جلوه نکنه که نمیشه.
میگم میدونید ایرانی ها تو دنیا سرآوردن، بعد یه کسی مثلا بزن بگم مثلا آنیل نمیدن
که
چی، اصلا
یه آدم خارجی. نه اونجا اون نظیر هم نمیشه، چون باعث تقریب به ذهن نمیشه. دقت بکنید تو نظیر این ویژگی هست، باعث تقریب به ذهن میشه. اون مثالی که اون که شما گفتی اصلا نظیر هم نیست، اون نظیر هم به حساب نمیاد. دقت بکنید وقتی شما میگید مثلا الانسان و حیوان و ناطق، حکم حیوان و ناطق رو دارید بر چی بار میکنید؟ مفهوم انسان. کاری به مصداقش الان ندارید، میخواید بگید آقا مفهوم انسان همون حیوان و ناطق، فرقشون چیه؟ فرق موضوع معمول به اجمال و تفصیله. انسان یک همون مفهوم حیوان و ناطق، منتها مجمله، جنس و فصلش بیان نشده. حیوان و ناطق همون انسانه، منتها مفصله، جنس و فصلش بیان شده، اینا توضیح داده شده. درست شد؟ اینو میگن حمل اولیه ذاتی. یه موقع هستش که نه، شما مثلا میگید الانسانو ارشاد خدمت شما، الانسانو لفی خسر مثلا، اون مثال واقعی بزنیم، مثال فرضی خودمونی نذاریم. الانسان ها لفی خود، آقا انسان در خسران، یعنی حیوان ناطق این مفهوم در خسران یا نه مصادیقشو داره میگه، یعنی زید در خسران است، بکر در خسران است، خالد در خسران. میخوام بگم حمل، حمل یک حکمی بر یک خلاصه موضوعی گاهی موقع درش موضوع مفهومش در نظر گرفته میشود، گاهی نه، در این حمل نظر به مصداق اون موضوع است نه به مفهومش. وضع هم یک حمل است، وضع هم یک حکم، یک نحوه حکم کردن است. اول بحث گفتم یک نحوه حکم کردن است. شما داری، شما وضع تعیینی، وضع تعیینی حکم میکنی به این که این معنا برای این لفظ است، درسته؟ خب حالا که دیگه این لفظ برای این معناست، حالا که دارید این لفظ رو حکم میکنید برای این معناست، اختصاص به این معنا دارد، اون معنا رو چجوری لحاظ میکنید؟ یه موقع شما این حکم که میکنید اون موضوعتون که اون معنا باشد رو به عنوان یک معنای عام خودش رو در نظر میگیرید، این لفظ رو برای خودمون عام وضع میکنید. یه موقع این میشه حمله اولیه ذوب، حمله اصلا تو وضع یک نوع حمله است، نه که حالا چیز دیگری. حالا من گفتم نظیر، اصلا شما میتونید اینجوری که الان توضیح میدم نظیرم نباشه، عین مثاله، یعنی دقیقاً تطبیق میکنه. وقتی شما میگید این لفظ برای این معنا اختصاص دارد، اختصاص داده شده است، یک حمل است، حمل اختصاص لفظ است به معنا. خب اینجا کدوم معنا رو در نظر میگیرید وقتی معنای کلی رو لحاظ کردید؟ اگر شما اینو وضع کنید برای خود معنای کلی میشه حمل اولیه ذاتی، درسته؟ چون نظرتون در این حکم به خود معنا هستش. اگه برای افراد اون معنا، یعنی اون جزئی در نظر بگیرید، وقت میشه حمل شایع چی؟ ثنایی. وضع خلاصه عرض شد خدمت شما که عام، موضوع له عام از قبیل حمل اولیه ذاتیه، و از عام موضوع له خاص از قبیل حمل شایع چی هستش؟ ثناییه. اونجا که وزن نیست، حکمه. ببینید وقتی ما میایم لفظ انسان رو میگیم لفظ الانسانه، گوش کنید، میگیم لفظ الانسانه یختص به هذا المعنا. حالا این معنا اگر منظورمون وقتی میگیم به مثلا بگید به حیوان ناطق، لفظ انسان اختصاص دارد به حیوان چی؟ ناطق. دارید چی رو در نظر میگیرید؟ خود حیوان ناطق رو در نظر میگیرید، یعنی این لفظ برای این مفهوم ذهنی وضع شده است. یه موقع نه، شما اینو داری وضع میکنی برای یه فردی از افراد اون مفهوم ذهنی، این میشه وضع عام، موضوع له چی؟ خاص. این دو قسم. بعد اون وقتشون وارد میشه در وضع خاص، یعنی جایی که شما اون معنایی که میخواید لفظ رو برش وضع کنید قبل از اینکه وضع رو انجام بدید، وقتی تو ذهنتون میاریدش، میخواید تصورش بکنید و لحاظ، به تعبیر ایشون لحاظش کنید، ملحوظ قرارش بدید، اون معنا یک معنای کاملا چی هستش؟ جزئیه که قابل صدق بر بیش از یک نفر، بیش از یک فرد در خارج نیستش. اینجا ایشون میگه که بعضی اومدن گفتن اینجا هم دو قسمه، اما ما اینو قبول نداریم، ما اینو قبولش نداریم. بعضی ها گفتن گاهی وقتی که آقای واضح میاد معنای جزئی خاص رو در نظر میگیره، لفظ رو برای همین جزئی وضع میکنه، این میشه وضع خاص، یعنی لحاظ خاص بوده قبل از وضع. موضوع لهمون هم همون معنای چی بوده؟ خاص. میگن وضع خاص، موضوع له خاص. گاهی این قسم دومیش ایشون کار داره و قبول نداره، گاهی میاد معنای خاص رو لحاظ میکنه، معنای جزئی رو لحاظ میکنه، اما لفظ رو برای اون جزئی، زید رو تصور میکنه، اما لفظ رو برای انسان میاد وضع میکنه، برای معنای کلی که شامل این جزئی هستش برای اون میاد وضع میکنه. مصنف میگه این قسم معقول نیست. چرا؟ چون شما وقتی میخواید لفظ رو برای معنای کلی وضع بکنید، موضوع لغتون معنای کلی هستش، این معنا رو گفتیم باید تصور کنید، یا به نفسه، یعنی خود او رو باید لحاظ کنید قبل از وضع، کمو وضع عام موضوع لهام اینجوری بود، لفظ برای معنای عام وضع میشد، خود همون معنای عام هم تصور شده بود، این میشد تصور به نفسه، خودش تصور شد، خودش به خودش بالاخره اشاره میکنه دیگه، برای ما یک عرشه و توضیحی میده خودش رو. گاهی موقع نه، شما میخواید چیکار بکنید؟ به وجهه تصورش کنید، یعنی خود اون عنوان رو تصور نمیکنید، اجمالا تصورش میکنید. مثل اون وضع عام موضوع لخاص اینجوری بود، لفظ رو می‌خواستید برای معنی خاص وضع کنید، اما یک عنوان عامی که یک نحوه اشاره‌ای ولو به نحوه اجمالی به سمت اون فرد داره، اون رو تصور می‌کنید و لحاظ می‌کنید قبل از وضع. اینجا میگه هیچ کدومش نیست. شما وقتی میگید وضع خلاصه عرض شود خدمت شما خاص موضوع لحام، یعنی لحاظ کردید معنای خاص رو، بعد میخواید لفظ رو برای یک معنای عام فوقانی که بر این خاص صدق میکند برای او وضع بکنید. لفظ زید رو، معنای زید رو که یک معنای خاص هستش تصور کردید، لحاظ کردید، حالا میخواید لفظ انسان رو برای چی؟ اون معنای عامتری که شامل زید و بکر و عمرو همه اینا میشه برای او قرار بدید. میگه اینجا معنای موضوع لحظه شما چیه؟ اون معنا عام است، درسته؟ همون حیوان ناطق است که همه اینا رو میخواد بگیره. خیلی خوب، اون معنا رو آیا تصور کردید؟ به نفسه تصور کردید؟ نه، چون من لحاظ اصلا معنای عام نکردم، لحاظ معنای چی کردم؟ خاص زید رو فقط به ذهن آوردم، اصلا معنای عام رو به ذهن نیاوردم. به نفسه پس تصور نشد، به وجهه اجمالا تصور میشه، اونم نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه زید با کلی انسان یه فرقی داره. کلی انسان نسبت به خصوصیات زید لا به شرطه، یعنی فرقی نمیکنه، این خصوصیت خاصی داشته باشه بشه زید، این حیوان ناطق که مثلا پدرش فلانی باشه، مادرش فلانی باشه، تاریخ تولدش چجور باشه، قدش اینقدر سانت باشه، مثلا وزنش اینجور باشه، رویاتش اینطور باشه، اینا رو داشته باشه که بشه زید، یا نه یک خصوصیات دیگری داشته باشه بشه بکر و عمرو و خالد و فاطمه و زینب و زهرا و اینا، فرقی نمیکنه. به اصطلاح میگن لا به شرط است نسبت به این خصوصیات. اما مفهوم جزئی زید نسبت به این خصوصیات خاصی که خودش داره به شرط شیه، یعنی میگه من زید وقتی صدق میکنم که هم عنوان حیوان ناطق باشد کلی و هم این خصوصیات هم کنارش باشد، ولی زید صدق نمیکنه. ممکنه بکر صدق بکنه، خالد صدق بکنه، زهرا صدق بکنه، فاطمه صدق بکنه، اون معانی دیگه ممکنه صدق بکنه. بنابراین اینا دوتا، شما وقتی میاد زید رو تصور میکنید معنای کلی رو حتی به وجه هم تصورش چی؟ نکرده اید، حتی به وجه هم تصورش نکردید. لذا ایشون میگه آقا اگه ما بخوایم اقسام وضع رو به لحاظ معنا در نظر بگیریم، به لحاظ لفظ گفتیم وضع عام وضع خاص، که لفظ خاصی در نظر گرفتی یا یک لفظ عامی رو، وزن مثلا عامی، هیئت عامی رو در نظر گرفته لفظ رو وضع کرد، اونو بذارید کنار. به لحاظ معنا بخوایم تقسیم بکنیم، ایشون میگه سه قسم وضع بیشتر نداریم. یک، وضع عام موضوع له عام، هم ممکنه هم واقع شده، مثل اسماء اجناس، مثل نخل، مثل سمک، مثل انسان. این لفظ وضع شده برای یک معنای عامی، وقتی هم واژه می‌خواسته وضع کنه همون معنای عام رو تصور کرده و لحاظ کرده. لحاظ وقتی که معنای عام بود میشه وضع عام، موضوع له هم وقتی معنای عام بود میشه موضوع له عام. این اسماء اجناس واقع شده داریم. دومین قسمی که ایشون میگه ممکنه و واقع هم شده است چی هستش؟ وضع خاص موضوع له چی؟ خاص است. این هم میگه هم ممکنه هم واقع شده، مثال خارجش هم اعلام شخصی هستن، زید، بکر، اینا معنای خاص لحاظ شده میشه وضع خاص. موضوع لم همون معنای خاصه، لفظ زید رو برای همون معنای خاص لحاظ شده و ملحوظمون قرارش داده میشه وضع خاص موضوع لم خاص. این هم ممکنه عقلا، هم واقع هم شده در خارج، وضعش هم داریم، نمونهش هم داریم. اما راجع به قسم دوم که وضع عام موضوع له چی بود؟ خاص بود، ایشون میگه امکان عقلیش وجود داره که یک عنوان کلی وضع واقع شود برای تصور چی؟ یک موضوع له چی؟ جزئی. میشه، اما این واقع شده یا نه میگه اختلافی هست بین آقایون. بعضی ها میگن وضع حروف از همین قبیله، بعضی ها میگن فرق وضع حروف از همین قبیله. فرق ابتداییت که یک اسم است و برای معنای ابتداییت وضع شده، با من که یک حرف است و اونم برای معنای ابتداییت وضع شده چیست؟ میگن همینه. در اون اسم ابتداییت، لفظ ابتداییت، این اسم وضع شده است برای معنای کلی چی؟ ابتداییت. وضع عام موضوع له عام، اسم جنس. اما من که حرف جر هستش، یک حرف محسوب می شود نه اسم، این وضع نشده است برای معنای کلی ابتداییت، برای او وضع نشده. معنای کلی ابتداییت رو لحاظ کرده واضح وقتی می خواست لفظ من رو وضع بکنه، اما وضعش کرده برای افراد این ابتداییت، ابتداییتی که از بصره بوده تا کوفه و در حرکتی که من مثلا زید داشتم از بصره به کوفه، اون ابتداییت بین این مبتدا و اون منتها در مسیری که توسط من مثلا می‌خواست پیموده بشه، اینو برای اوف افراد، تک تک اون افراد وضع کرده، وضع مشترک کرده برای همه این افراد. بعضی از آقایون اومدن گفتن مثال خلاصه روی زمین این قسم دوم یعنی وضع آموزون لخواست چی هستش؟ حروف هستش، که حالا ایشون باید بهش برسه بحث کنه ببینه آیا این درسته، این تطبیقی که آقایون دادن واقعا در حروف وضع آموزون له خاصه یا نه. بعضی هم گفتن نه، حروف وضعش از قبیل چیه؟ از قبیل همون قسم اوله، وضع آموزون له هم آم، مثل همون لفظ ابتداییته، یعنی معنی ابتداییت لحاظ شده، لفظ منم برای همون معنی ابتداییت وضع شده است. پس فرقش اینا چیه؟ اینا بلوجدان با هم فرق داره معناشون، درسته؟ شما الان به جای من نمیتونید ابتداییت قرار بدید، بگید سرتو الابتدائیه البصره الانتهائیه الکوفه، من البصره الی الکوفه رو بگید سرتو الابتدائیه البصره، معنا نمیده، درسته؟ پس معلومه اینا معناشون با هم فرق میکنه. اونا میگن نه معنا فرق نمیکنه، فقط بحث شرط استعماله. یعنی گفتن هر موقع خواستید برای معنای ابتداییت مستقل استعمال بکنید لفظ ابتداییت رو به کار ببرید، هر موقع در محلی بود که محل استعمال معنای ابتداییت غیر مستقل بود اون موقع از لفظ چه استفاده بکنید؟ من که یک حرف است دارد بر حرف غیر معنای غیر مستقل میکنند از اون استفاده بکنید. اینم یه قوله تو مسئله. حالا فعلا اینا اقوال ها، هنوز ما استدلال هاشون و هر شبت خدمت شما این که کدومشون درسته کدومشون غلطه هنوز بیان نکردیم، اجمالا یک گزارشی ایشون میده از وضعیت اقوالی این مسئله. لذا بیشتر بحثم راجع به همون قسم دومه، وضع موضوع لهجی خاص، عمده بحث مرکز خلاصه پرگار این بحث ما رو همون نقطه است، ولی قسم اول و قسم سوم خیلی بحثی نداره، بیشتر قسم دوم محل بحث هسته. اشکال انشالله عبارت شو بخونیم تا برسیم به اونجایی که باید. عرض شد به خدمت شما که می فرماید که ثم ان الملحوظه حال الوضعه، مطلب بعدی این که اون معنایی که در حال وضع لحاظ می شود، یعنی قبل الوضع، هنوز وضع نکرده، اول باید یه معنا رو لحاظ کنه بعد لفظ رو برای اون معنا وضع بکنه، قبل الوضع یک معنای لحاظ میشه، اون معنایی که لحاظ می شود از چند حال خارج نیست، اما یکون و معنن عامن، یا یک معنای عامی هست، یک معنای کلی لحاظ می شود قبل البعض، بعد اون وقت لفظ برای همون معنای کلی وضع می شود، میگه فیوز اول لفظ لهو تارتن ولی افرادهی و مصادیقهی اخرى، اون وقت لفظ در مرحله بعدی در مرحله وضع گاهی برای همون معنای عام وضع می شود، گاهی برای افراد و مصادیق اون معنای عام وضع می شود. این دو قسم، قسم اول و قسم دوم. و اما یکون و معنن خاصن، گاهی هم هستش که اون ملحوظ حال الوضع، اون معنایی که در حال وضع لحاظ شده، یک معنای خاصی لحاظ شده که لا یکاد یسه الا وضع اللفظ له دون العام. اینجا دیگه دو حالتی نیست، قسم چهارم نداره، امکان ندارد صحیح باشد مگر اینکه وضع شود لفظ برای همون معنای خاص، نه اینکه ما بیایم خاص رو تصور کنیم دون العام، لفظ رو برای عام بخوایم وضعش بکنیم موضوع له ما معنای چی باشد؟ عام بوده باشد. فتکون الاقسام ثلاثه، بنابراین اقسام وضع به لحاظ معنا چی هستش؟ سه قسم، بیشتر نیست. چرا؟ وذالک لان العام یسلو، این که ما میگیم این وذالک لان تعلیل برای چیه؟ برای اون دون العامه. چرا اینجا قسم چهارمی نداریم به اسم وضع خاص موضوع له عام، که ما معنایی که لحاظ کردیم خاص بوده باشد اما اون معنایی که رو براش وضع کردیم معنای عام نیست که این خاصی که از افرادش هستش؟ چرا این نمی شود که ما یه قسم چهارمی هم داشته باشیم؟ چرا این معقول نیست؟ فقط صور متصوره هست، صور معقوله نیستش. فرمود ذالک لان العام یسلو لان یکون آلتا لحاظ افراده، میگه این به خاطر این هستش که عام امکان دارد که ابزار قرار بگیره برای تصور افرادش، مرآت قرار بگیره که ما از طریق او به افرادش چی برسیم و اونها رو تصور کنیم. به ما هو کذالک فانه من وجوهها، به خاطر اینکه عام از وجوه تصوریه اون افراد هستش. یه وقت شما این فرد رو با خصوصیتش تصور میکنی، یه وقت این فرد رو به لحاظ اون عنوان عامی که برش بار میشود که جزء المعناش هستش که همون انسانیت باشد، دارید به لحاظ او رو تصورش میکنی. فانه به خاطر اینکه این عام از وجوه افرادش هست، از وجوه تصور افرادش هست و معرفت و وجه شیعه معرفت هو به وجه. وقتی شما میایید یکی از وجوه تصور یک شیعی رو بهش معرفت پیدا میکنید، مثلا جنسش، زید یه جنسی دارد، یه فصلی دارد، یه خصوصیاتی دارد، درست شد؟ زید عبارت از حیوانه ناطقی که این چند تا خصوصیت هم داشته باشه، تاریخ تولدش این باشه، پدرش این باشه، مادرش این باشه، مرد باشه، مثلا جنسیتش مرد بوده باشه، نمیدونم بچه اگه داره اینقدر بچه داشته، این میشه خصوصیاتی که اضافه میشه به حیوان ناطق، زید ساز میشوند. اینا وجوه مختلف زید هستن، یکی جنسشه، یکی فصلش که اینا ذاتیاتشن، یه سری هم اعراضی هستش که اینا خصوصیاتش رو تشکیل میدن، اینا همه وجهن. میگه شما وقتی میخواید زید رو تصور بکنید، یکی از وجوهش چیه؟ همین عرض شود عنوان عام نیست که بر زید صادق است، مثلا انسان، مثلا حیوان، مثلا ناطق، این عنوان خاص. میگه اگر شما و معرفت و وجه شی نسبت به این وجه از این شی، نسبت به همین معنای عامی که بر این شی صادق است، یه معرفتی داشته باشید، شناختی داشته باشید، معنای انسان رو بفهمید، معنای حیوان ناطق رو بفهمید، معرفت او به وجه، اون شی رو به وجهی از وجوه اجمالاً شناختید، اجمالاً به اون شی یک آشنایی پیدا چی؟ کردید، یک تصور اجمالی، بله تفصیلی تصور پیدا نکرد چون خصوصیاتش رو بلوجان نمیدونید، الان تو ذهنتون فقط همون بخش از وجودش رو تصور کرد، اما اجمالا شما اینو یه مقداری از بقیه جدا کردید. وقتی زد رو میگیم چیه، شما میگید انسانون، یا ها خب پس این یعنی حیوان، حیوانای مثلا این شیر نیست، به وجهی این رو شناختید، درسته کاملا نشناختید اما اجمالا شناخته ایدش. میفرماد و معرفت و وجه شی، وقتی شما یک عنوان کلی که بعد یک میشه او رو شناختید، معنای انسان رو فهمیدید، اون موقع معرفت او به وجه، این عبارت است از معرفت اون شی خاص به وجه اجمالا، به واسطه همین عنوان عامی که برای صادقه، یک عرفان، یک علم اجمالی نسبت به او پیدا کردید، اجمالا میدونید این شیر نیستش، این الاغ نیستش، این مار نیستش، این انسان است، حیوان ناطق است، اما حالا خصوصیاتش چیه؟ بله نمیدونید، به تفصیل نمیشناسیدش، اما به وجهن اجمالا میشناسیدش، همینقدر کافیه برای شناخت اولیه‌ای که ما در وضع نیاز داریم، رو هوا وضع نکنیم برای معنی که هیچ نحوه شناختی ولو اجمالا ولو به وجهن نسبت بهش نداریم. میگه تو وضع عام موضوع له خاص حداقل یه همچین شناختی برای شما هست و این کفایت شما میکنه. فانه به ما هو خاصون، به خاطر این که این فرد به ما این که خاص است، لا یکون و وجهن للعام، معنا وقتی معنای خاص بوده باشد این نمیتونه معنای عام رو برساند، از اون ورش هست، معنای عام معنای خاص رو میرسونه، به وجهن اجمالاً، اجمالاً انسان زید رو تعریف میکنه، اما زید وقتی شما میگید و اون خصوصیاتش رو در نظر میگیرید، این اون عام را اجمالاً تفسیر نمی کنه. بفهم
مثلا
رقبه یعنی عبد، حالا کنایتاً به عبد میگن رقبه، چون گردنش گیره انگار تناب گردنش انداختن باید اطاعت، بله
خاص نیست که ازش معنی عام شده،
رقبه که نه، عبد عام و از عام موضوع له عام، اسم جنس دیگه گفتیم، اسم جنس رقبتاً مؤمنه، اون عرصات خدمت شما که البته اونجا ما تعدد دال و مدلول هم داریم، یعنی خود رقبه معنی جنسی میده، اون نونش که نون وحدته، رقبتن که میگن یعنی یه دونه از افراد این جنس، این دوتا وقتی با هم جمع میشه دلالت میکنه بر یک فرد از افراد اون جنس، منتها باز اونجا یه عموم بدلی دارد، حالا هر فردی میخواد باشه با خصوصیتش مهم نیست، همینقدر که مؤمن باشه، رقبه باشد، مؤمن هم باشد که فرد میکنه، حالا زید باشد یا بک باشد یا خالد، هر کی میخواد باشد باشد، اینه. حالا اونو من البته ربطشو به این بحث اینجا من الان نفهمیدم، نه عموم دو جوره، ما یه عموم استقراقی داریم یه عموم بدلی داریم، به لحاظ استقراقی خاصه چون میگه یه نفر، درسته؟ اونم تازه اونم به تعدد دال و مدلول، یعنی چون اون تنوینه رو داره، اگر تنوینه رو نداشت شما نمیتونستید بیاد بگید که اینجا این حتما لزوما دلالت بر یک نفر میکنه، و اما به لحاظ خصوصیات فردی یه عامه، بهش میگن عموم بدلی، من میگم یه نفر آزاد کن، اختصاص به یک فرد خاصی ندارد که حتما مثلا این زیده رو منظورم آزادش، میگم میگه آقا یه نفر آزاد کن یکی رقبه باشن مؤمن هم باشد، این هنوز عامه، یه عامیست که دو تا ویژگی داره، مثل انسان که حیوان باشد ناطق باشد، دو تا ویژگی داره اما هنوز عامه، بر افراد صدق میکنه بدلا. نه نه اون کنایه هستش. اگه این باشه که اصلا منظورتون که اون کنایه است، گردن که میگن تازه گردن هم عام، اگه خود معنی حقیقیش هم باشه باز اونم لفظ چی هستش؟ عام هست. اون گردن کنایه است، استعمال کنایی است، از استعمال کرده جز رو در چی؟ کل. به چه جهت؟ به خاطر اینکه شخصی که عبد هستش اون گردنش گیره، خلاصه باید اطاعت بکنه، اگه اطاعت نکنه خلاصه ذمه‌اش گیره مولای خودش هست، به خاطر این بهش میگن گردن. درسته؟ چرا به جاسوس میگن عینه؟ مثلا میگن فلانی من عیون علی علیه السلام، از جاسوس های امیرالمومنین بود، شهرهای مختلف امیرالمومنین عیون داشت، اینا میرفتن جاسوسی میکردن، آره این حاکم داره کارش درست انجام میده، درست انجام نمیده، نامه مینوشت به اون حاکم، شنیدم رفتی تو منطقه حکومت سر سفره پولدارا نشستی، اگر این خبر دروغه که فلان، اگه راسته که فلان، اون صحبتایی که امیرالمومنین میکنین اینا از کجا میاره؟ اینا عیون امیرالمومنین علیه السلام بودن که در حکومت او یه سیستم نظارتی داشت پخش بودن. چرا بهش میگن عین؟ چون جاسوس اونیش که مهمه، همون هر شبات خدمت شما عین اوست، لذا جز رو بر کل استعمال کردن، لفظ جز رو بر کل چیکار کردن؟ استعمال کردن و اطلاق کردن. حالا اون اگه منظورتون بحث اون رقبه هست که اون رقبه یعنی عبد، معناش اینجا عبد، عبدون مؤمنه. خب میفرماید که ثم ان الملحوظ حال الوضع اما یکون معنا عاما فیوز او لفظ تارتا، تا کجا خوندیم؟ فانه به ما هو خاص لا یکون وجه للعام. ایشون گفت آقا وضع خاص موضوع له عام معنا نداره، ما به معنی خاص رو تصور کنیم بعد لفظ رو برای اون عام فوقانی که بر این خاص صدق میکند وضع بکنیم. میگه این معنا نداره. چرا؟ میگه به خاطر اینکه خاص به ما و خاصون این وجه برای معرفت عام به حساب چی نمیاد. یعنی شما اگه زید رو بشناسید انسان رو نمیشناسید. چرا؟ چون زید عبارت است از به شرط شی. میگه آقا انسانی که این خصوصیات هم داشته باشه، اما معنای کلی انسان لا به شرطه. میگه هر کی حیوان ناطق باشد میخواد این خصوصیاتی که زید داره داشته باشد، میخواد نداشته باشد. این دوتا با همدیگه یکسان نیستن، ولی که این اون فرد این هم نیست که حتی بگیم به وجهن داره برش دلالت چی میکند. ولال سایر افراد، برای سایر افراد هم همینطور. یعنی این خاص نمیتونه وجه باشد برای شناختن مثلا این خاص زید، وجه باشد برای شناختن مثلا بکر، عمرو، خالد، اون که دیگه واضحه چون هم متباین هستن، هیچ ربطی با هم دیگه چی ندارن. فلا یکون معرفته و تصوره معرفتا له و لا لها. اینجا معرفت این خاص که مثلا زید بوده باشن و تصور این خاص زید، معرفت برای اون عام انسان یا برای اون افراد دیگه مثل بکر و خالد و امثال ذلک به حساب چی؟ نمیاد اصلا، ولو به وجهن، ولو به صورت اجمالی اینجا معرفت به حساب نمیاد. همینجا ممکنه یه سوال تو ذهن شما جرقه بزنه و اون سوال این است که کی گفته نمیشه؟ ما وقتی زید رو تصور میکنیم خیلی موقع از ما از طریق افراد معنای کلی رو تصور میکنیم، درسته؟ ما وقتی زید رو تصور میکنیم معنای کلی هم که جزء این معنای زید است به ذهنمون میاد و بعد وقت لفظ رو برای اون معنا وضع میکنیم، برای اون معنای کلی وضع میکنیم. چه اشکال داره؟ شما میگید نمیشه. من وقتی میگم صندلی، از این صندلی یک خاصیت کلی به ذهنم میاد که این 4 تا پایه داره، مثلا عرض شد خدمت شما یه نشیمنگاه داره این بزن. وقتی میگم میز، یه 4 تا پایه داره، یه سطحی داره که روی این 4 تا پایه سواره و میتونه وسایل رو خودش نگه داره، این معنای کلی میشه. این معنای کلی به ذهن من میاد وقتی من این فرد رو تصور میکنم، کلی او رو هم دارم تصور میکنم در ذهنش. وقتی کلی رو تصور کردم پس اون کلی به وجه تصور شد، من لفظ رو براش وضع میکنم. نه نه نه، لفظ صندلی که کاری بهش نداریم، معنا، معنایی که میخوام لحاظ بکنم. یه موقع من این صندلی رو لحاظ میکنم، بحثشون نمیگه ملحوظ شما وقتی میخواید لفظ صندلی رو وضع کنید، گاهی ملحوظ شما فرد خاصه، همین صندلی که الان زیرش هم سبزه، الان اینجا یه خصوصیتی داره که اون یکی دیگه اصلا ندارن. خب البته همه اونام خصوصیت دارن، هر کدوم مکانشون فرق میکنه، هر شب خدمت شما زمان ساخته شدنشون با هم فرق میکنه، اینا همه خصوصیت دارن. حالا من به خاطری که واضح‌تر بشه، من یه موقع اینو تصور میکنم، خب بعد وقت اون معنای کلی که بین این وسایل افراد مشترک هستن به ذهنم میاد، که این 4 تا پایه دارن همه صندلی‌ها، و هر شب خدمت شما که یه سطح نشیمنگاهی دارن، یه پشتی مثلا بعضیشون هم الان دارن یا ندارن، اما بالاخره این 4 پایه و نشیمنگاه به ذهن من میاد. و این خاصیتشون اینه که فرد رو از رو زمین بلندش میکنن که مثلا به زانوش، به لگنش، به کمرش فشار چی نیاد وقتی نشستن. اینا به ذهن من میاد، یک معنای کلی است. حالا وقتی میخوام لفظ صندلی رو وضع کنم، نمیام برای این خاصی که تصورش کردم اولا و به ذات وضع بکنم، برای اون معنای عامی که از تصور این فرد به ذهن من آمده برای اون میام وضعش میکنم. این چه اشکال داره؟ وضع خاص، لحاظ معنا معنای خاص لحاظ کردم، موضوع له چیه؟ اما عامه. شما میگید نمیشه ما وقتی خاص رو تصور میکنیم به هیچ وجه تصوری از عام برامون پیدا نمیشود، اینو شما بیاید برام توضیح بدید. نه چرا نمیشه، خوبم میشه. این اشکالی که ممکنه به ذهن آفرین
کرده، اون خاص
خوب گوش کنید. یه بار دیگه بگید، خوب گوش کنید چی میگه.
معنی که این صندلی بود و اومدیم تجزیه تحلیلش کردیم، معنی کلی صندلی کشیدیم، بعد اون صندلی دیگه کلیه دیگه.
اینجا وضع شما هم عامه، ملحوظ اولیتون قبل الوضع هم عامه، منتها یه موقع شما این عام رو ابتداعا بهش میرسید و تصورش میکنید، یه موقع اول خاص رو تصور میکنید، بعد از تصور خاص به تصور عام میرسید، بعد اون وقت، یعنی وقتی به تصور عام رسیدید هنوز وضع نکردید که. یعنی قبل الوضع شما عام رو تصور کردید، لفظ رو هم برای همون عام قرار میشه، همون قسم اول. وضع عام موضوع لحجی عام، این برمیگرده به قسم اول. این قسم خلاصه جداگانه ای نیست که بگیم وضع خاص است موضوع له عام است که بشه قسم 4. این برمیگرده به همون قسم اول. اینم جوابی است که خود ایشون هم حالا میده. بله؟ کنون مورد؟ نه وضع که هر صورت موضوع له که عامه، میخواد بگه لفظ رو برای معنی عام قرار بده. وضع عام موضوع له خاص، وضع رو برای معنی خاص میخواد قرار بده. این اصلا با اون فرق میکنه. اما تو قسم اول موضوع له همون عامه، لفظ رو برای معنی عام وضع کرده، تصوری هم که قبلش کرده معنی عام رو تصور کرده. کجا؟ نه این معلومه، هنوز نگرفت. خوب دقت بکنید وقتی میگن وضع، من حالا اینجا الان چیزم ندارم بکنم اینجا نباشه، نه نیستش، ولی براتون می‌نوشتم. وضع یعنی لحاظ، یعنی اون معنی. وقتی این اصطلاح وضع عام موضوع له عام، وضع خاص موضوع له خاص، وضع عام موضوع له خاص، وضع خاص موضوع له عام، یه وضع داره یه موضوع له، موضوع لهش که واضحه، یعنی اون معنی که اندل وضع لفظ رو براش وضع می‌کنه، اونو من کارش ندارم. معمولا تو فهم این وضع اشتباه می‌کنم. وضع عام یعنی لحاظ قبل الوضع. هر موقع گفتن وضع فلان، جای وضع این کلمه رو قرار بدید، لحاظ یا ملحوظ قبل الوضع اینجور بگید. اون معنایی که قبل از وضع لحاظ شده است، اون عام است یا خاص است؟ اگه عام میشه وضع عام، بعد اون معنایی که براش وضع شده است اگر عام میشه موضوع له عام، معنایی که قبل از وضع لحاظ شده عام میشه وضع عام، معنایی که براش وضع شده فردی از افرادش خاصه میشه وضع عام موضوع له خاص، معنایی که قبل از وضع لحاظ شده است هر شبت خاص است وضع خاص، برای همون معنا وضع شده موضوع له هم همون معناست میشه وضع خاص موضوع له خاص. درست شد؟ معنایی که قبل از وضع لحاظ شده است خاص است، لفظ میخواد برای معنای عامش وضع بشه نه بر خود اونا خاص، میشه وضع خاص موضوع له عام، که ایشون میگه اصلا معقول نیست، قسم چهارم اصلا معقولیت نداره، چون خاص نمیتوند وجه و عنوان باشد برای شناسایی چی؟ عام. و ما خواهیم لفظ رو برای عام وضع بکنیم، این امکان ندارد. خب نعم رو به ما یوجب تصور و تصور العام، این همون شبهه رو میخواد جواب بده. میگه بله ای چه بسا موجب میشود تصور عرشبت خدمت شما خاص، تصور عام رو به نفسه، خود عام رو به نفسه، باعث تصور به نفسه او میشه نه به وجهه، نه که این وجه شود که ما او به ذهنم، نه خود این خاصه که تصور میکنیم از تجرید خصوصیاتش، خصوصیات فردیش به یک معنی کلی مثلا برسیم و اون معنا رو به نفسه تصور بکنیم. فیوزع له لفظ، اون وقت لفظ برای اون معنی عام وضع بشود. فیکون الوضع عاما کما کان الموضوع له عاما، اینجا وضع شما، لحاظ شما، اون ملحوظ شما اون معنی عام است، همونطور که موضوع لهتون هم معنی عام است، لفظ هم برای همون معنی عام وضع کردید. و هاذا بخلاف ما فی الوضع العام و الموضوع له الخاص، میگه این از قسم چهارم وضع عام موضوع له خاص، نیست. چرا؟ فرقش چیه؟ فان الموضوع له و هی الافراد در این قسم چهارم و از عام موضوع له خاص، موضوع له که همون خاص و افراد بوده باشن، لا یکون متصورن الا به وجهی و عنوانه، اینجا تصور نشده مگر به وجه و عنوانش، و هو العام که اون عام باشد. عام یک نحوه عرض شود عرفان و معرفتی برای ما نسبت به افرادش ایجاد چی میکند، چون لا به شرط نسبت به خصوصیات افراد دیگه بر همه چیه صادقه. اینجا یه همچین حالتی برای شما ایجاد میکنه تو قسم دومتون، و هو العام. و فرق واضح بین تصور شی به وجهه و تصور او به نفسه، فرق واضح هست بین این که شما یک شیء رو به وجهی تصور کنید توی وضع عام موضوع له خاص، دارید افراد رو موضوع لهتون رو که خاص بوده باشد دارید به وجهی و عنوان العام تصورش میکنید، خب این اشکال نداره ممکنه. اما یه موقع هست میخواید به نفسه تصورش بکنید، ولو کان به سبب تصور امر آخر، ولو به سبب تصور یک امر دیگری باشد، شما میاد معنای موضوع له عام رو خودش رو تصور بکنید. متا تصور عام رو قبل البز از کجا آوردید؟ به سبب تصور یه چیز دیگری بوده، به سبب تصور خاص بوده. این صندلی رو دیدید، بعد از این رسیدید به اون معنای عام تو ذهنتون که معنای یه چیزیست که چارپایه است، یه سطح نشیمنگاهی داره میشه افراد روش بشینن، معنای عامه بر افراد مختلف صدق میکنه، از اون طریق به این معنا رسید. اینجا شما این نیستش که آمدید عرض شود خدمت شما رو عام رو به واسطه خاص تصور کرد، نه خیر، عام رو به واسطه خودمون خاص تصور کردم و معنای عام به ذهن شما آمده قبل از بس، نه اینکه قبل از بس هیچ معنای عام رو اصلا هیچ تصوری نسبت بهش نداشتید غیر از این خاصه، این اون نیستش، این نسبت به این. حالا ولعل خفاء و ذلک ان شاء الله باشه واسه جلسه بعدی. الحمدلله رب العالمین.